بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، اصدق امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در قاعده لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین یا فی الاسلام که در بعضی از نسخه ها بود، روایات متعددی رو از منابع مختلف شیعی و اهل سنت در بحث‌های قبلی عرض کردیم که این روایت به در حوادث مختلف به طور متعدد نقل شده، حتی ادعای تواتر شده که نیازی به بررسی سند نیست، متواترم نباشه، روایات صحیحه و موثقه در برگیرنده این جمله لا ضرر و لا ضرار رو درش هست و نیازی هیچ شک و تردیدی درش نیست، ولذا اصل اون مدرک روشنه و عمده بحثمون وارد میشیم انشاءالله در معنای روایت فقه الحدیث رو بررسی بکنیم. خب مفاد و مضمون و معنای حدیثیه که این بیشتر مورد بحث ما هست، چون مقصود از این که این قاعده را بحث میکنیم و میخواهیم برامون روشن بشه، بصیرت پیدا بکنیم که در فروعات مختلف بتونیم از این قاعده در ابواب مختلف در عبادات و معاملات از این قاعده استفاده بکنیم. خب الفاظ این جمله، کلمه لا را داریم، لا ضرر و لا ضرار، کلمه ضرر را داریم و کلمه ضرار را. این است که به قول مرحوم محقق بجنوردی رحمت الله تعالی علیه، کلمه علی مؤمنین یا کلمه فی الاسلام آیا در روایت هست یا نیست، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یا لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، ایشون ادعا میکنه که بود و نبود این دوتا جمله در اصل اون معنای روایت تأثیر گذار نیست، و این است که عمدتاً ما کلمه ضرر و ضرار و لا را باید بررسی بکنیم. کلمه ضرر در لغت آیا امر وجودیه یا امر عدمیه؟ هر دو در قول اهل لغت نقل شده، بعضی ها گفتن این امر وجودی هست، ضرر ضد نفع، ضرر چیز امر وجودی ضد نفع و سود، بعضی ها گفتند تقابل بین ضرر و نفع، تقابل عدم و ملکه است، پس بنابراین معنای ضرر عدم و نفع میشه در اونجایی که اقتضای نفع و قابلیت نفع رسانی باشه، نفع نرسه اونجا ضرره، پس ضرر اگر عدم و نفع باشه خدمت شما عرض کنم میشه معنای عدمی، ولی به نظر میاد که تقابل بین نفع و ضرر تقابل تضادی است، یعنی هر دو وجودی اند، نه تقابل عدم و ملکه. برای اینکه اگر تقابل به اصطلاح عدم و ملکه باشه، در اونجایی که در موضوعی که قابلیت داره برای نفع و ضرر، معنا برگشت به معنای نقیزه این میشه و نقیزه این باشه قابل ارتفاع نباید باشه، در حالی که نه، ما میتونیم در یک موضوعی که قابلیت هم ضرر داره هم قابلیت نفع داره طوری بشه که نه ضرر داشته باشه نه نفع، چون که کسی معامله‌ای بکنه، چیزی را خریده، حالا میفروشه، مثلا به رأس المال میفروشه، خب این معامله است که نه نفعی درش هست نه ضرری درش هست. پس بنابراین تقابل عدم و ملکه باشه، برگشتش به نوعی به نقیزه این میشه، نمیشه هر دوتاش مرتفع بشه. این که هر دوتاش مرتفع میشه، هم نفع مرتفع میشه هم ضرر مرتفع میشه، پس تقابل عدم و ملکه ای نیست، تقابلشون تقابل تضادی است، هر دو معنای وجودی دارن. ولذا یوم که معامله ای باشه درش نفع باشه، معامله ای باشه درش ضرر باشه، معامله ای باشه نه نفع داره و نه ضرر، پس بنابراین تقابل بین ضرر و نفع تقابل تضادی هست، بنابراین ضرر یک معنای وجودی خواهد بود نه معنای عدمی. در هر صورت ظاهر از لفظ ضرر، عرض کردم در لغت خیلی در رابطه با معنای ضرر اهل لغت به بیانات مختلف در بیان معنای ضرر حرف زدن. مثلا صحاح ضرر را به معنای خلاف و نفع معنا کرده، قاموس ضرر را ضد و نفع، انه ضد النفع و سوء الحال معنا کرده، از نهایه و مجمع البحرین نقل شده ضرر نقص فی الحق، این است که انسان در حقش نقص وارد بشه. مصباح ضرر را فعل المکروه به احد و نقص فی الاعیان معنا میکنه. راغب در مفرداتش ضرر را سوء الحال معنا میکنه، اما فی النفس لقلت العلم والفضل و اما فی البدن لعدم جارحت و نقص و اما فی الحال من قلت مال و جاهن. این است که در لغت، لغات مختلف مراد بفرمایید، به طور مختلف معنا شده معنای ضرر، ولی خب میشه گفت که اساسا ضرر یک معنای خیلی روشنی داره عرفاً، بالاخره نیازی خیلی به این کندوکاو اهل لغت نیست، بلکه توجه به کلمات لغویین نه تنها گاهی معنا را ظاهر نمی کنه، به اصطلاح مبهمترم می کنه. وقتی عرف رجوع بکنیم معلومه معنای ضرر چیه. این است که به قول برخی از بزرگان اینجا اصلا رجوع از باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره نیست، برای اینکه هر کسی مراجعه بکنه به اهل عرف خود به خود معنای به اصطلاح این ضرر معلومه چیه و معنای ضرر این است که ما اون چه که از مواهب طبیعت از نفس و مال و ارض و غیر و زالک، اگر کسی این رو از دست بده کم بیاره میشه ضرر و نیاز پس بنابراین خیلی به کلمات لغویین نیست و حرف خوبی مرحوم محقق بوجنوردی داره که عرفاً لفظ ضرر همون نقص در مال یا نقص در عرض و آبرو و در جان انسان یا شیئی از شؤون انسان بعد از آنی که وجود داشته یا مقتضی وجودش بود به اصطلاح از دست بده به دست نیاد میشه به اصطلاح ضرر. و اما کلمه ضرار، ضرار خب مصدر باب مفاعله است. خب اگر این مصدر باب مفاعله باشه، خب مرحوم محقق بوجنوردی میفرماید اگر از باب مفاعله باشه باید این طرفینی باشه، یعنی ضرر بر غیر در مقابل ضرری که از غیر دیده. خب آیا در حالی که نوعاً مواردی که این روایت شأن نزول اون این روایت هست، خصوصا داستان سمرت ابن جندب، اونجا ضرر خدمت شما عرض کنم طرفینی نبوده؟ انصاری که اصلا کاری با سمرت ابن جندب نداشت به او ضرر برسونه، سمرت ابن جندب بود که می اومد بدون خبر وارد منزل این بنده خدا می شد. این است که این بیان مرحوم بوجنوردی که گفته شده که این ضرار مصدر باب مفاعله است، پس فهی نیزن بناهن الان تکون المفاعله من الطرفین یکون معنا از ضرر و علر غیر فی مقابل ضرره علیه. خب این است که اگر این چنین باشه، خب هر دو طرف به هم دیگر ضرر می رسونند، یا ضرری که کسی به زید رسونده زید عکس العمل نشون بده در به او ضرر بخواد برسونه تا ضرار محقق بشه. اما بنابر این که این چنین اگر معنا بکنیم، خب البته در باب مفاعله ممکنه ضرر فقط یک طرف برسونه، ولذا در باب مفاعله یکی فاعل دیگری مفعول، میگیم که زارب یا زارب و مزاربتن زررن زرارن و زیرارن که باب مفاعله هست، زرار اینجا یکی جنبه فاعلیت داره یکی جنبه مفعولیت. زارب زیدون امرن، زارب زیدون امرن، زید زد امر را، یکی جنبه فاعلیت داره دیگری جنبه مفعولیت. فرقش با باب تفاعل این است در باب تفاعل هر دوتا فاعلن، تضارب زیدون و امرون، زید و امر زد و خورد کردن، هر دو فاعلن، تضارب زیدون و امرون. ما در باب مفاعله نه، یکی فاعل دیگری مفعوله. بله وجه مشترک دارم باب تفاعل و مفاعله، هر دوتاشون اشتراک در مشارکت دارن، اما در باب تفاعل هر دو نفر جنبه فاعلیت دارند، به خلاف باب مفاعله که یکی جنبه فاعلیت داره دیگری جنبه مفعولیت داره، و همین معنا مناسب با ما نحنفی هم هست، چون قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ثمره که فرمود انت رجل مزار، هرچه حضرت او را نصیحت کرد خبر بده وقتی میخوای وارد بشی نپذیرفت، گفت یک درخت، دو درخت، سه درخت، در فلان جا، در فلان جا، هر جا که دوست داری به شما واگذار بشه، از این نخله و درخت صرف نظر بکن، نپذیرفت تا به ده درخت حضرت رسون، تا حتی تضمین کرد در بهشت یه چنین درختی ایشون نپذیرفت. اونجا حضرت فرمود انت رجلون مزارون، تو یک مرد مزار هستی. باب مفاعله ضرار را به گردن اون شخص گذاشت، این ضرر طرفی اینجا نبود، انصاری ضرری به ثمره نمیخواست برسونه. این است که بنابراین ما کسی نگه که آقا ضرار باب مفاعله هست، در باب مفاعله به اصطلاح باب الاثنینی هست، در نتیجه هر دو طرف به همدیگه ضرر میرسونن، منتها یکی آغازگر میشه دیگری عکس العمل نشون میده. نه، این معنا در ضرار اینجا قابل قبول نیست، بلکه مزار را که حضرت اینجا به ثمره نسبت داده، بحث بین الاثنینی و صدور ضرر از طرفین مطرح نیست، ولذا بعضی ها که گفتن ضرار عکس العمل نشون دادن به ضرر طرفی است که ضرر رسونده، نه اینجا این قطعا مقصود نیست، چون تنها مسئله این ثمره هم نیست. در آیات دیگر که در آیات متعدد قرآنی که کلمه ضرار استعمال شده، مثل آیه شریفه لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولودون له به ولده، خب تفسیر معروف این آیه مبارکه این است که خداوند متعال نهی میکنه از ضرر رسوندن مادر به طفل به خواب با ترک کردن شیر دادن به خاطر مثلا لجاجتی که با شوهرش داره. بچه که ضرر نمیخواد برسونه، بچه تنها فقط ضرر میبینه. لا تزار والدتون به ولده ها، والده به ولدش ضرر نرسونه، او را مورد ضرار قرار نده. حالا اگر شوهرت داره بدی میکنه، بد برخورد میکنه، حق تو را ضایع میکنه، تو برای تقاصه از شوهرش، شوهرت نیایی مثلا دست شیر دادنه به بچه استنکاف بکنی، او را مورد ضرار قرار بدی. اینجا مادر است که بچه را با شیر ندادن میخواد مورد ضرار قرار بده، ولی بچه که از او ضرر متوجه نمیشه به مادر. یا نهی میکنه ولا مولود له به ولده، و پدرم اگر برخورد بدی مادر کرد لجاجت نکنه، کاری بکنه که به فرزندش ضرر برسونه. این است که بین الاثنینی نیست، عکس العمل ضرر در مقابل ضرر دیگر نیست اینجا. و دیگر آیاتی که کلمه ضرر درش مثلا ولا تزار روحن لتزیقوا علیهن نهی میکنه در سوره طلاق آیه هفتم، اضرار به مطلقات رو نکنید، به مطلقه ها ضرر وارد نکنید، لجاجت نکنید، حالا طلاق دادی طوری برخورد نکن که در ایام عده اینا او را مورد ضرر قرار بدی و بادارش بکنی که مثلا مهریهش رو حلال بکنه. اینها اینجا دو طرف نیست، یک طرف هست. بنابراین اینجا ضرار در اینجا همون ولو از باب مفاعله هست، منتها مسئله بین الاثنین و اینها اینجا مورد نداره و یک طرف هست که به طرف دیگر ضرر میرسونه. بعضی ها احتمال دادن که اصلا ضرار در اینجا اسم باشه، به معنای ضرر باشه، اصلا مصدر باب مفاعله نباشه. خب به نوعی پس تکرار میشه. خب اینو نمیشه پذیرفت. چرا؟ برای اینکه این تکرار بدون هیچ فایده ایست برای چی تکرار بشه، و ثانیاً اینکه خلاف ظاهر کلمه است. این کلمه، کلمه ضرار ظهور دارد از باب مفاعله باشه، ولذا از باب مفاعله بودن همین که اون طرف به نوعی ضرر کثیر میرسونه، اصرار بر ضرر میکنه، از باب مفاعله این رو میتونه این نکته رو در بر داشته باشه. و اتفاقا در آیات قرآن مجید همین معنا که از یک طرف ضرر شروع میشه و تکرار میشه استفاده میشه، باب مفاعله این قابلیت رو داره. که مثلا در سوره مبارکه بقره میفرماید یخادعون الله، یخادعون الله والذین آمنوا، منافقین مخادعه میکنن، باب مفاعله است، یعنی پشت سر همینا در زندگیشون منافقانه برخورد میکنن، کثیرن چنین اعمال خودعه‌ای، فکر میکنن دارن به خدا رو میفریبن، در حالی که وهو و خادعهم، خودشون دارن فریب میخورن. یا همین آیه مبارکه لا تزارو والدتون به ولده ها ولا مولودون لح به ولده، در قرآن مجید و غیر قرآن معلوم میشه که ضرار معناش تکرار ضرر نیست، بلکه به نوعی یک معنای کثیر و تکراری رو میرسونه. پس حاصل مطلب این است که لفظ ضرر مفهومش خیلی عرفاً روشنه و لذا هیچ نیازی به مراجعه به لغت نیست و واضح، یک معنای واضح تر از اهل لغت استفاده نمیشه. عرفاً معنای ضرر خیلی روشنه و به قول برخی از بزرگان این مفاهیم اصلا قابل تعریف حقیقی نیستن و هر چه در شرح و توضیح این الفاظ به اهل لغت مراجعه بکنیم لفظ مخفی تر میشه که روشنتر نمیشه. ولی ضرر بالاخره همون یه نقصی که انسان میبینه در وجودش، در جانش، در مالش، در عرضش، در آبروش، در معاملهش، اینا خیلی روشن معناش. لفظ ضرار هم همچنین خیلی روشنه، مصدر باب مفاعله است از همین ماده ضرر، ولذا احتیاجی به اختلافات گوناگونی که در کلمات اهل لغت و نقض و ابرام هایی که وجود داره درش نیست. میرسیم به کلمه لا. لا در اینجا برای نفی جنسه، خصوصا اونجایی که بعد از اون نکره باشه، مثل مثلا این عبارت لا رجل فی الدار، و این یعنی ظهور داره که حقیقتا معنای حقیقی رو نفی میکنه. پس بنابراین نفی حقیقی میکنه، مگر اینکه قرینه داشته باشیم که نفی ادعایی منظور باشه. اینجا هم همینطوری لا ضرر و لا ضرار، ضرر و ضراری در شرع وجود نداره، یعنی حکم ضرری یا موضوعی که ضرر آور باشه انشالله وارد میشیم به بحثش. پس بنابراین این سه تا کلمه ضرر و ضرار و کلمه لا اجمالا معناش گفته شد. ضرر یعنی همون نقصی که انسان در وجود خودش، در مال خودش، در ارض و آبروی خودش ببینه، معناش ضرره. ضرار اصرار بر ضرر وارد کردن به دیگری یا کثرت ضرر وارد کردن به دیگری، تکرار ضرر رو از خود نشون دادن معنای ضراره. لا هم گفتیم که خصوصا اگر بعد از اون نکره باشه نوعا نفی جنس و نفی حقیقت میکنه، حقیقتا نفی جنس میکنه. خب اما حالا وارد بشیم به اصطلاح اصل این جمله که در این روایت هست، لا ضرر و لا ضرار. تقریبا در بین فقها چهار قول در اینجا وجود داره، چهار قول و نفی معناش این باشه که قول اول تقریبا لا اجمالا در آستانه از آن هستیم، همش رو نمیتونیم تعرض بکنیم. چهار قول عمده در اینجا داریم. اولین قول این است که مفاد جمله این باشه است که اصلا این داره نهی میکنه، نه نفی، نهی میکنه از ایجاد ضرر به غیر. نهی میکنه از ایجاد ضرر به غیر یا به طور مطلق حتی به خودت هم حق نداری ضرر و ضرار برسونی. اگر این چنین باشه لا ضرر و لا ضرار شبیه اون آیه مبارکه میشه که لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج در سوره مبارکه بقره آیه 197. خب آیه شریفه دلالت میکنه بر حرمت این امور در حج، لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج. وقتی که انسان در حال احرام هست لا رفسه، حق التزازات جنسی از خانومش نداره، و لا فسوق، عواملی که فسق فجور و کذب و اینها، و لا جدال، جدل کردن و مجادله کردن در حد جایز نیست، قسم خوردن و چیزهایی که اینجا نهیه. این لا لای نهیه، دلالت بر حرمت این امور میکنه. لا ضرر و لا ضرار هم بگیم لا لای نهیه. پس ولو کلام ظهور در نفی داره ولی از اون نهی راده شده، شبیه اون روایتی که پیامبر فرمود لا سبق الا فی خف او هاب فرن او نسل، مسابقه حرامه مگر در شتر سواری، اسب سواری یا تیراندازی. این لا سبق به اصطلاح نهی، یعنی مسابقه برد و باخت اینها نکنید، حرام هست مگر در این دو سه مورد، در تیراندازی، در مسابقه اسب دوانی و شتر سواری و در تیراندازی. اینها موارد عدیده‌ای هست که لای نفی جنس منظور لای نهیه، حرمت را میخواد برسونه، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی اصرار داره که این لا اینجا به همین معناست. از این احتمالات چهارگانهی که در بین فقها ها هست، یک احتمال اینه که لا لای به اصطلاح نهی باشه، لا لای ناهیه است و جعل حرمت میکنه. لا ضرر و لا ضرار یعنی نهی میکنه از ضرر و ضرار رسوندن به دیگران. این یک قوله. قول دوم قول مرحوم آقای آخوند است در کفایه، که مفاد این جمله لا ضرر و لا ضرار نفیه، نه نهیه، نفی حکم، اما بلسان نفی موضوع، که انشاءالله به فضل الهی در بحث بعدی همه این اقوال اربعه رو عرض می کنیم و انشاءالله ببینیم کدوم یکی از این اقوال از هر از همه اقوال هست انتخاب می کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.